بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال این بود که اگر مولا امر کرد کسی رو به این که او دیگری رو امر کنه، آیا این امر به اون مأمور دوم دال بر وجوب عمل بر مأمور دوم هست؟ مرحوم ناینی فرمودن بله، ظهور امر همینه. مرحوم آخوند فرمودن باید دید غرض مولا چیه. اگه واقعا میخواد مأمورم به دوم تحقق پیدا کنه واجبه، اگر نه نه. گفتیم فرمایش آخوند درسته ولی هیچی نیست، هیچ توضیحی نیست. فرمایش مرحوم ناینی هم بحث اثباتیه، بدون اینکه به بحث ثبوتی بپردازه که بلاخاز واقع چه احتمالاتی وجود داره و از بین این احتمالات کدام ظاهر لفظه. خب پرداختیم به فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه. گفتیم شهید صدر اینجا چهار احتمال ثبوتی مطرح کرد که بعد از اون به این پرداخت که حالا کدام یک از این چهار احتمال در مقام اثبات ظاهر لفظند. ما به این چهارتا یک پنجمی هم اضافه کردیم، مجموعاً پنج احتمال شد. احتمال اول این بود که اتیان مأمورم به دوم برای مولا مطلوبیت داره و امری که کرده به مأمور اول صرفاً طریق بوده، یعنی فقط به این نگاه به مأمور اول نگاه میکرده که این یه وسیله ایست برای ابلاغ امر او به مأمور دوم، به گونه ای که اگر این واسطه قابل حذف بود مولا حذفش میکرد، از مستقیم به مأمور دوم امر میکرد اگر مأمور دوم در دسترسش بود، که این تعبیر شهید صدر رو هم من عیناً توی اسلاید ها آوردم که ان یکون مطلوب المولا هو صدور الفعل عن المأمور الثانی و امره للمأمور الاول ليس الا لمجرد ايصال امره الى المأمور الثانی. احتمال دوم این بود که نه، مولا بر مأمور اول واجب کرده امر کردن بر به مأمور دوم رو، اما نظرش نسبت به امری که به مأمور اول متوجه کرده نظر وجوب غیریه. به تعبیر شهید سعد ان یکون المجعول فی الامر بالامر هو ایجاب ان یأمر المأمور الاول المأمور الثانی لا ایجاب الفعل علی المأمور الثانی. مستقیما نمیخواد عمل رو بر مأمور دوم واجب کنه، واجب کرده بر مأمور اول امر کردن رو، الا ان هذا الامر یعنی نسبت به مأمور اول لیس نفسیا بل امر طریقی یا امر غیریه الى حصول طلب من المأمور الثانی. نتیجهش این میشه که آقای صد معتقدن بنابر احتمال اول، بعضی از اینا رو من جلسه گذشته نگفتم، بنابر احتمال اول دلالت امر بر وجوب فعل بر مأمور دوم به دلالت مطابقی است، اما بنابر احتمال دوم دلالت امر بر وجوب فعل بر مأمور دوم به دلالت التزامی است، که ایشون می‌فرماد ینعقد و مدلول التزامی عرفی له یعنی للامر علی طلب الفعل من المأمور الثانی. که این تفاوت که یکی مدلول مطابقی باشه یکی مدلول التزامی، این مقدار از تفاوت خیلی فارق مهمی نیست، چون در هر حال چه مدلول مطابقی چه مدلول التزامی هر دو جزء ظهورات محسوب میشن. بله، ایشون میفرمان این تفاوت، تفاوت اثباتی هست که عرض کردیم، ولی کن از این جهت فرق نداره که به هر حال غرض اولی و اصلی مولا تحقق مأمور به دوم توسط مأمور اول، مأمور دومه. به همین دلیلشون میگه فلو وصله به طریق آخر لتنجز علی، اگر این امر از یه راه دیگری غیر از امر مأمور اول به این مأمور ثانی برسه تا منجز برش میشه، چون اونی که واجبه همین وجوب فعل است بر مأمور دوم، موجوب مأمور به ثانی است بر مأمور دوم. احتمال سوم ایشون فرمودن نه، اون امری که متوجه مأمور اول شده نفسی باشه، یعنی واقعا مولا امر کرده به مأمور اول که اون امر بکنه، این امر کردن مأمور اول رو میخواد. البته وقتی مأمور اول امر کرد به مأمور دوم اونم میخواد مولا، پس هر دو نفسی اند. اینجا آیسد یه تعبیری دارن، تعبیرشون اینه که این احتمال در صورتی تحقق پیدا میکنه که مولا برای اون مأمور اول یک ولایتی در واقع داره قرار میده. تعبیر ایشون اینه بل به اعتباری امرا من المأمور الاول المجعول له الولایه. یه تعبیر دیگرشون اینه، فرمان لا بناءً على هذا الاحتمال لا يثبت وجوب الفعل على المأمور الثاني الا اذا استظهر من الامر بالامر اعطاء مقام الامريه والولايه للمأمور الاول. ما از امر به امر اینو استفاده کنیم که داره مولا مقام ولایت یا آمریت رو میده به مأمور اول. این که به او میگه به اینها بگو، یعنی او رو به عنوان مولا و رئیس اینها داره قرار میده، که اینجا اوامری که متوجه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شده که مردم رو امر بکنه میشه از این قبیل باشه، که خداوند که میفرماد قل مثلا لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این قول که به اینها بگو که لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، یعنی اسألکم اجرا نسبت به مودة فی القربا، این گفتنی که اینجا امر میکنه خدا که به اینها بگو یعنی مودة فی القربا داشته باشید، یعنی امر کنید، اینجا داره مقام ولایت رو میده مثلا به پیغمبر که او به عنوان ولی این امر رو بکنه. یا مثلا در اون مثال مرهم به صلات و هم ابناء السبع، ممکنه کسی بگه که اینجا خدا داره مقام ولایت رو به پدران میده، به مخاطبان اون امر اول، مرهم امرشون کنید بچه ها رو به نماز در حالی که 7 ساله هستن، داره به اینها مقام ولایت رو میده. که آقای سعد رضوان الله علیه میفرمان در این فرض هم اون امر اول نفسی است هم امر دوم، و در واقع امر اول برای اثبات ولایت مأمور اوله که او یه ولایتی یه آمریتی نسبت به مأمور دوم داره. و ثمره این احتمال اینه، اگر کسی به این شکل امر کرد، یعنی مولایی به این شکل امر کرد، امر کرد به مأمور اول به این عنوان که او رو مقام ولایت بده که او امر بکنه مأمور دوم رو، اگر مأمور دوم مطلع شد از این امر از طریقی غیر طریق مأمور اول بدون اینکه امری از ناحیه مأمور اول صادر بشه، او مطلع شد، چون مأمور اول بهش ولایت داده شده و او در واقع با ولایت خودش داره این امر رو میکنه، اگر مأمور دوم مطلع بشه ولی نه از طریق امر مأمور اول، مأمور دوم تکلیف برش منجز نیست، چون موضوعیت داره امر مأمور اول در اینجا، طریقیت نداره، کاشفیت محض نداره. در دو فرض قبلی فقط طریقیت داشت، کاشفیت داشت، در این فرض نه موضوعیت داره، او باید امر بکنه. خب مصداق بارزش، حالا در داستان پیغمبر مثال زدیم صلی الله علیه و آله و سلم، مواردی است که پیغمبر اعمال ولایت میکنه. اون مواردی که پیغمبر اعمال ولایت میکنه، مادامی که حضرت اعمال ولایت نکرده، امر نکرده، ولو ما بدانیم که چنین امری مثلا جا داره، باید تحقق پیدا کنه، یا پیغمبر بنا داره چنین امری رو صادر بکنه، اینها منجز نمیشه. مادامی که پیغمبر امر نکرده، اعمال نکرده اون آمریت و ولایت خودش رو، چون اینجا امر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طریقیت محض نداره، اینجا موضوعیت داره، بل ولایت پیغمبر دخالت داره. حالا اینجا یه داستانی است، اوامر پیغمبر به دو دسته ما تقسیم میکنیم، یکی اوامری اصطلاحاً تو فقه ما بهش میگیم اوامر شرعی، دوم اوامری که ما در فقه اصطلاحاً بهش میگیم اوامر ولایی. در مورد اوامر ولایی خب بحثی نیست، اونجا ولایت پیغمبر اعمال میکنه و با اعمال ولایت پیغمبر اون عمل، تکلیف، وظیفه پیدا میشه. در مورد اوامر شرعی این بحث وجود داره که پیغمبر آیا صرفاً جنبه طریقیت داره اوامرش؟ خب این یه بحثه که پیغمبر فقط درش وحی میشه، هرچه هم که بیان میکنه فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هرچه بیان میکنه مبتنی بر وحیه و پیغمبر صرفاً طریقه، یعنی اوامر الهی رو داره برای ما بیان میکنه، فقط یه راهه، یه وسیله است. حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، مثل اینکه مثلا فرض کنید یه بلنگویی هست الان اون طرف خیابون یا توی حرم، من اینجا حرفی زنم صدای من میرسه به اون طرف توی حرم یا توی خیابون، خب این وسیله فقط صدای من رو منتقل میکنه، نه اینکه خودش موضوعیتی داشته باشه. حالا نعوذ بالله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل این، یعنی خدا از طریق یک ارتباطی به نام وحی، مثل یه سیمی که وصل شده بین خدا و پیغمبر، حالا در حد تصورات کودکانه ما، اون صحبت خداست، سخن خداست که بر زبان پیغمبر جاری میشه، پیغمبر نقشی در داستان نداره، مثل خود آیات قرآن. آیات قرآن پیغمبر هیچ نقشی در اونها نداره، عیناً الفاظی است که به او وحی شده و عیناً پیغمبر اون الفاظ رو برای ما نقل میکنه. آیا تمام تکالیف الهی از این قبیله؟ بخش زیادی از تکالیف الهی شاید از این قبیل باشند، ولی ما در مواردی داریم که در روایات ما وارد شده که پیغمبر تشریعاتی دارند، نه حکم ولایی، تشریعاتی دارند، و حتی تعبیر بر روایات اینه که این تشریعات اصلا تشریع پیغمبره نه تشریع خدا، مثل رکعت سوم و چهارم در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، که مثلا در بعضی روایات تعبیر اینه که نماز دو رکعتی بود، پیغمبر به نماز ظهر و عصر مغرب و عشا این رکعات رو اضافه کرد، دو رکعت به ظهر و عصر و عشا، یک رکعت به مغرب اضافه کرد. به هر تقدیر حالا اینا بحثای ثبوتی است، این مقدار بحثی هم که الان داریم کردیم و اشاره کردیم بحث کلامیه، اینا بحث اصولی یا بحث فقهی نیست. فقط این نکته‌ای که اینجا مطرحه اینه که این فرمایش که احتمالی که آقای صدر دادن، این احتمال به لحاظ ثبوتی ممکنه و به لحاظ اثباتی در بعضی موارد هم تحقق پیدا کرده، نه اینکه یه فرض صرف باشه. احتمال چهارمی که مرحوم آقای صدر میدن اینه که شاید امر اول و دوم مجموع به ماه و مجموعش مطلوب مولا باشه، که اینجا ایشون دو تا احتمال رو مطرح میکنن، من دیروز این قسمت هم باز نگفتم، و اون اینه که یه وقتی غرض مولای توریست که متقوم به هر دوه، یعنی بدون تحقق هر دو با هم غرض مولا حاصل نمیشه، این یه فرض که مثلا فرض کنید در بحث ایمان به ائمه اثناعشر علیهم السلام ما میگیم این ایمان، ایمان مجموعیه، یعنی برای اینکه اون ایمانی که شرط اون ایمان به معنای حقیقی تحقق پیدا بکنه شخص باید به همه اونها مؤمن باشه، اما اگر به بعضی مؤمن بود به بعضی مؤمن نبود اون ایمان حاصل نمیشه. مثلا اینکه فرض کنید اسماعیلیه به بعضی از ائمه قائلن تا امام صادق از ائمه ما، و حالا قائلن بعد از او اسماعیل ابن صادق رو، یا مثلا فرض کنید زیدی ها که به ائمه قائلن، به بعضی از ائمه علیهم السلام قائلن تا مثلا امام حسین علیه السلام و علی ابن الحسین علیه السلام، ولی نسبت به از اونجا به بعد دیگه زید ابن علی ابن الحسین رو مثلا قبول دارن، اینها اون ایمانی که ما در شیعه اثناعشری معتقدیم ندارن. این ایمان، ایمان این شرط مجموعیه، یعنی خب به ما گفتن ایمان داشته باشید به ولایت علی ابن ابی طالب، ایمان داشته باشید به ولایت حسن ابن علی ابن ابی طالب، ایمان داشته باشید به ائمه علیهم السلام تا امام زمان جل و فرج او شد. اما این ایمان ها به نحو جدا جدا نیست که هر کدومشون به تنهایی برای خودش به اندازه خودش امتثال باشه. این ایمان ها به نحو مجموعیه، چون غرض مولا بر مجموع تعلق میگیره. فرض دیگری که آیه صد مطرح میکنن اینه که گاهی از اوقات اون امر دوم، مأمور دوم، مأمور به دوم به گونه ایه که بدون امر اول شرایطش تحقق پیدا نمی کنه. به همین دلیل مجموع رو مولا می خواد که امر اول، مأمور به اول تحقق پیدا کنه، شرط مأمور به دوم حاصل بشه و اون موقع مأمور به دوم حاصل بشه. این آخرین فرضی است که آقای سعد فرمودن. ما به این فروض یه فرض دیگری رو هم اضافه کردیم و اون این که اصلا مولا فقط امر کردن مأمور اول رو می خواد، اتیان مأمور به دوم رو نمیخواد، میخواد امر کردن مأمور اول رو، فقط غرضش اینه. مثل اونجایی که یک کسی رو در مقام یک پستی قرار میده تو موالی اعتیادیه، میخواد ببینه این آقا اصلا قدرت اعمال ولایت بر این جماعت زیر دستشو داره، میتونه اینا رو امر کنه به چیزی، وادار کنه به یه کاری. به این میگه مثلا یه معاونی استخدام کرده، میخواد ببینه این معاونش عرضه داره این کاری رو که میخواد بهش بسپره بر عهده بگیره. میگه برو به اینا بگو این کارو بکنن. نمیخواد اون کار تحقق پیدا کنه، براش مهم نیست اصلا اون کار، الان اصلا اون کار اهمیت نداره. میخواد ببینه این چجوری امر میکنه، این چجوری میتونه این رو اعمال بکنه. اینم احتمال پنجمه ثبوتی. حالا از بین اینها کدام احتمال ظاهر امره؟ خب مرحوم ناینی فرمودن که ظاهرا مأمور به دوم بر مأمور دوم واجبه. شهید صدر هم همین رو میگه، فقط از بین این پنج احتمال میگه احتمال اول و دوم اقواست، یعنی یا امر اولی اصلا موضوعیت نداره، صرفا طریق، هیچ نقشی نداره، یا اگر مثلا امر اولی هم یه وجوبی داره، وجوبش وجوب غیریه نه وجوب نفسی. ایشون میگه ظاهر امر اینه، یعنی مثلا اگر مولا الان ما باشیم طبق این بیان شارع فرموده مرهم به صلات و هم ابناء الصبر، آقای صد میفرمان ظاهر این امر اینه که بر 7 ساله نماز واجبه. این که بهش پدر میگه به امرشون کن، این امر پدر یه جنبه طریقی محض داره، یا اگر هم واجبه بر پدر وجوبش وجوب مقدمیه، اینو برای اون میخواد، مثل اینکه امر میکنه به وضو برای نماز، اینو برای اون میخواد، خود این ابتداعاً مورد الزام نیست. و بعد ایشون یه مقداری که اول اینو میگه، بعد میگه نه اصلا ظاهراً احتمال اوله، اول میگه احتمال اول یا دوم، بعد میگه نه، ظاهرا احتمال اوله، تعبیر ایشون اینه، و المستظهر من هذه الاحتمالات عرفا انما هو احد الاولين ان لم ندع ظهوره في الاول منهما، اگر نگیم که ظاهره در اولی است، که اصلا امر اول طریق محضه. یه تعبیری آی صد داره، میفرماد ولو به اعتبار کون الامر فعلا طریقیا عادتا، به این اعتبار که عمل امر کردن، خود عمل امر کردن عادتا یک فعل طریقی است برای اینکه مأمورون به تحقق پیدا کنه، و لیس لمصلحت فیه بالخصوص، این یه مصلحتی در خود امر به ما هو، امر نیست، امر یه وسیله است یا ابزاره. چون اینطوره، پس این که مولا میگه برو اینو امرش کن، چون خود امر اصلا یه وسیله است، این ظهور پیدا میشه که این امر اولی هم صرفا یه وسیله است، اونی که مطلوب مولاست مأمور به دومه و وجوبش بر مأمور دوم. من اینو در جزوه توضیح دادم، فردا باز دو اون توضیح رو اشاره خواهم کرد، دوستانم انشالله تقریر رو تعطیل نمی کنن، این مطالب رو توضیح میدن تا فردا. فردا به عنوان روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بزرگ داشتی هست، این که این روز وفات است یا نه، حالا بعضی از آیون بعوا میکنن که آقا دلیل متقن نداره، داره، اونو ما خیلی کاری نداریم، ما گفت نوشتیم توی اطلاعیه‌مونم به عنوان بزرگ داشته وفات، نمیگیم حتما روز وفاته، به عنوان بزرگ داشته وفات فردا ما مراسم قبل از ظهرمون تو دفترمون هست، ولی درسمون تعطیل نیست، انشالله فردا خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.